أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب در قسمت دوم امشب برمیگردیم به آثار ذکر. البته توضیح نمیخوایم بدیم در این باره، میخوایم وارد یه بحث دیگه بشیم، ولی یک مروری میکنیم به آثار ذکر. از اول، یک، این که ذکر کلید صلاح هست، کلید اصلاح انسان هستش. اگر کسی میخواد واقعا بتونه خودشو اصلاح بکنه، باید بتونه ذکر حقیقی بگه. ذکر با حضور قلب، با معرفت اصلاح میاره خودش، زور زدن نمیخواد. اگر انسان کسب معرفت بکنه و ذکر بگه، مثلا حسادت داره، بدبینه، بد اخلاقه، بی عاطفه است، ضعیفه، نمک نشناسه، نمیدونم یا گرفتاری های دیگه داره، مشکلات دیگه داره، زود رنج، حساسه، ناامید هست، ترسوست، هر مشکلی که داره، هر ضعفی که داره، ضعف شخصیتی داره، اعتماد به نفس نداره، هر چیز، اگر کسی اهل ذکر حقیقی باشه، با معرفت ذکر بگه، روحش درست میشه. هر مشکلی، هر گرفتاری در روح باشه، با ذکر درست میشه. حدیثش چی بود؟ اصل و صلاح القلب اشتغاله به ذکر الله. ریشه و اصل درست شدن دل چیه؟ اشتغال به یاد خداست. اثر دوم این بود که ذکر حیات دله، یعنی حیات قلب ها هستش. مثل جسم که حیاتش به غذا خوردن هست، اگر غذا نباشه جسم میمیره، ذکر نباشه بخش انسانی انسان هم میمیره. از ذکر قوت النفوس، ذکر غذای روح هست. اثر سوم، چهارم، از ذکر نور القلوب، نور قلب ها هست. پنجم، از ذکر جلاء القلوب، ذکر جلای دل هستش، یعنی دل زنگار که میگیره ضعیف میشه، مریض میشه، میشه با ذکر برطرفش کرد. از ذکر شفاء القلوب، واضحه دیگه، شفای قلب هست. از ذکر مفتاح الانس، کلید انس هست. از ذکر مطردت الشیطان، هشت، یاد خدا طرد کننده شیطان هست. این رو مفصل همه رو توضیح دادیم. نهم، از ذکر امانون من النفاق، ذکر دل انسانو از درویی و دو چهره بودن و نفاق باز می‌داره. کسایی که واقعا انس می‌گیرن با خدا، یعنی ملاقات حقیقی پیدا می‌کنن، از درو بودن، دروغگویی کردن و چیزهای شبیه به این نجات پیدا می‌کنن. ده دیگه هم توضیح نمیدم. از ذکر ثمرته الحب، هر کس که ذکر بگه، یواش یواش محبوب خدا میشه، محبت خدا در دلش ایجاد میشه. بس برای اینکه بتونیم این محبت غیر از محبت اولیه است، این محبت و حب، اشتیاق و عشق افزون بشه، ذکر رو بیشتر بکنید. هر چقدر این ذکر بیشتر میشه، ملاقات بیشتر میشه، انس میشه. شما در دو تا دوست، در دو تا غریبه، در زن و شوهر، وقتی خیلی این ارتباط زیاد میشه، حتی اگر از اولم به هم علاقه نداشته باشن، به مرور زمان چی پیدا میشه؟ علاقه میشه. دو تا حیوان با هم اتفاق، یه انسان و یه حیوان معاشرت پیدا میشه، چی ایجاد میشه؟ علاقه ایجاد میشه بینشون. بنابراین این شماتی که با حقیقت خودت دلت روبرو میشه و ملاقات حضوری واقعا صورت میگیره، نه اینکه زبان تکان بخوره قلب جای دیگه باشه، نه، قلب واقعا پیش خدا باشه. اگه یه اتفاق بیفته، به مرور زمان محبت میاد، انسان دیگه خدا انس میگیره. یادتون از قاعدش چی بود؟ در اول ذکر آرد انس با یار، در آخر ذکر از انس است و دیدار. قاعدش دقت کنین، اول یه جور دیگه است، بعدن یه جور دیگه است. در اول ذکر آرد انس با یار، شما ذکر میگید بعد یواش یواش انس پیدا میکنید، ولی وقتی روش میکنید در آخر ذکر از انس است و دیدار. چون انس داری و دیدار داری، چون ملاقات داری، زبان ذاکر میشه. مثل دو تا رفیق، دو تا رفیق اوایل که میخوام با هم حرف بزنن تو قطار نشستن، دو نفر هستن که همدیگر نمیشناسن، قراره مسافرت برن، دو تا سرباز تازه با هم آشنا شدن، یواش یواش یه بهانه برای صحبت کردن پیدا میکنن، همدیگر رو دوست ندارن، انسی هم با هم ندارن، ولی بالاخره یه بهانه پیدا میکنن راجع به چیزی حرف میزنن، یه ذره حرف میزنن، حرف میزنن، حرف میزنن با هم دیگه تا روشون باز میشه به هم دیگه. بعد میگه اسم تو چیه، میگه اسم تو چیه، اسم من اینه، اسم من اونه. بعد یواش یواش مثلا فرض فرمایید که حالا مثلا توی یه رستوران هم که پیاده میشن، میرن میگه خب میشه هم کنار یه میز میشینن غذا میخورن، بعد که میشینن غذا میخورن اون یکی میگه من حساب میکنم، میگه من حساب میکنم، و یکیشون بالاخره حساب میکنه، بعد دفعه بعد اون میخواد حساب بکنه، و خلاصه رفیق میشن با هم دیگه. بعد که رفیق شدن، آس گرفتن، دیگه احتیاج به بهانه برای حرف زدن ندارن، چون همدیگر رو دوست دارن، هر وقت به هم میرسن هزار تا چی دارن با هم؟ هزار تا حرف دارن با هم دیگه بزنن. این قاعده است. یازدهم اسمت هست، یعنی انسان وقتی ذکرش زیاد میشه، خداوند میفرماید که من اگر کسی با من انس بگیره، ببینم یه بنده دوست داره با من حرف بزنه، انس میگیره با من، یاد منو میکنه، اگه یه جایی بخواد غفلت بکنه، اشتباه بکنه، آلوده بشه، خودم جلوشو میگیرم. شد یه رفیق داری، خیلی دوستش داری، رفیقت هم حواسش نیست، میخواد یه گناه بکنه، یه معصیت بکنه، چه حسی به دست میده؟ بله، میگه من دوستمو نجات بدم، چون دوستش داری. چون دوستش داری میری نمیذاری آلوده بشه. اینجوری هست، من علاقه دارم. گاهی وقتی یه پسر میاد راجع پدرش میگه، میگه تو رو خدا بابای من میخواد فلان گناه بکنه، منظورم بهش نمیشه، شما بیا کاری بکنید بابای من این کارو نکنه، چون گناهه. مادرم میخواد این کارو کنه، گناه نکنه. همسرم میخواد این کارو بکنه، این گناهه. پس این علاقه هست که نمیذاره طرف مقابل معصیت بکنه، جهنمی بشه. لذا خداوند میفهمد کسی که به من انس میگیره، من خودم وکیل مدافعش میشم، خودم محافظش میشم. اگه یه موقعی هم بخواد یه جای معصیتی بکنه، قفلتی بکنه، انحرافی پیدا بکنه، خودم نمیذارم اینجوری بشه. یه کسی میشناختم من، اینجوری بود واقعا. بعد خودش تعریف میکرد، میگفت من هر وقت خواستم برم یه جا گناه بکنم، تصمیم گرفتم برم گناه بکنم، یه جوری خلاصه مانعی درست شد نشد. میگفت تصمیمم میگرفتم که برم این کارو بکنم، میخواستم خلافی انجام بدم، هر خلافی، میگفت نمیشد. خلاف اقتصادی میخواستم بکنم، سرم میخورد به سنگ، برمیگشتم. خلاف های دیگه میخواستم انجام بدم. خلاصه این دوستش داره، خداوند نمیذاره که اینجوری باشه. چرا؟ چون مثلا یه خاصیت داره این شخص، این شخصیت این خاصیت رو داره که با خدا دوست داره حرف بزنه، انس بگیره، یه وقتی رو برای انس و رفاقت با خدا میذاره، خدا هم رفیقاش رو مواظبه، خصوصی مواظبه رفیقاش هستش. خب پس ما چیکار کنیم؟ ما نمیخواد زور بزنیم گناه نکنیم. گناه نکردن زوری نیستش. میگه شما معرفت کسب کن. از دوره برمیگرده به چی همش؟ به چی؟ معرفت. همه با هم بگید
معرفت.
معرفت. تو معرفت کسب کن، با این معرفت انس بگیر با خدا، معرفت الله، انس بگیر با خدا، همه چی درست میشه، همه چیز درست میشه. یه هیچ چی وجود نداره که وسیله ذکر درست نشه، هیچ چیز وجود نداره که تو به چیز دیگه یه احتیاج داشته باشی. ما الان متوجه نمیشیم. من الان دارم میگم فهم سخته برای شما. میگی نه آقا بالاخره خدا این نظام اسباب و علل گذاشته در طبیعت، این کار این کار این کار این کار اینجوری هستش. مثلا اگه بدن مریض بشه، ما باید بریم دکتر. بله این مال ما عاجزاست، ولی برای کسی که انس داره با خدا، اینم نیاز نیستش باشه بره دکتر، اینم نیاز نیستش. مریض که میشه یه ذکر میگه خوب میشه. برای یه مریض الان ما کسایی داریم تو همین کشور خودمون، روزی 100 نفر رو با دعا و ذکر خوب میکنن. 100 نفر. خب این یه عقلی نیست. چرا؟ این یه استعداد ویژه است، یه توان بالاتری از خدا گفته اسباب علل گذاشتم، ولی بالاتر از این اسباب علل هم هست. مواظب باشید دشمن نبینه تو، استتار بکنید، چیکار بکنید، چیکار بکنید. اما اگر بالاتر از این میخواید یه وجعلنا بخونید. خب بچه بسیجی وجعلنا میخونه، دشمن نمیبیندش. خب دیگه خود خدا گذاشته اینو دیگه، اینم یکی از قواعدی است که تو این عالم قواعد ریاضی هم از اینا. خب خدا گذاشته این رو، شما ازش بگو اون مسئله درست میشه. شهید اندرزگو رحمت الله تعالی علیه میرفتن مشهد بنزین تموم کردن، گفت بنزین تموم شد، گفت خب من صلوات میفرستم تو گاز بده، چون اسباب ولل دست خداست دیگه. کی گفته مثلا موتور فقط با بنزین کار میکنه؟ ولی یکی از ساختارش نست با بنزین کار میکنه، ولی ما هزار تا اسباب ولل دیگه هم داریم اونجا. لذا یک کسی مثلا یه یا علی میگه، یه حمدی میخونه، یه کاری میکنه، درسته، قاعده درسته. یعنی ذکر همه کار میکنه، همه کار. اونجایی که اسباب و علل هم ازش کاری بر نمیاد، ذکر چیکار میکنه؟ مشکل حل میکنه. این همه میرن حرم امام رضا شفا میگیرن. هر کس رفت ببینه، بفهمه، اعتقاد داشته باشه، شهود داشته باشه، بهش میدن. اینطور نیستش که ما بگیم فقط یه اسباب و علل ظاهری هست. دعا فوق همه اینها هست. از دعا سلاح مؤمن، اسلحه مؤمنه. ذکر اینجوری هست. خب دوازدهم چی؟ ذکر باعث چیه؟ اطمینان قلوب هست. علا به ذکر الله، یعنی اونجایی که ترس دارید، تزلزل دارید، استراب دارید، دلشوره میاد سراغتون، میخواد بید قرص اعصاب بخورید، یاد خدا بکنید. این قرص ها بیشتر ضرر میزنه به آدم، مشکل ریشه ای و اساسی حل نمی کنه. ذکر خدا رو بگید، دعا بکنید، یاد خدا باشید، حقیقتا این کار رو بکنید، بعد میبینید که نفس واقعا آرام میشه. خب سیزدهم چی؟ سیزدهم خیلی زیباست، خیلی عالی هستش، از امیرالمومنین علیه السلام است. از ذکر یشرح الصدر، سینه رو باز میکنه، شرح صدر میده، یعنی قدرت روحی، حوصله، صبر، بزرگی روح میده به انسان، بزرگی رو میده. اونجایی که کسی زود داغ میکنه، زود عصبی میشه، حساس هست، زود رنجی داره، یا مثلا هر چیز دیگه، اگه ذکر بگه به معنای واقعی، بشینه خلوت بکنه، ذکر بگه، به مرور زمان حوصله‌اش چه زیاد میشه. شما همتون هم اینو امتحان کردید. یه موقعی هستش که تو حالت عادی، پای تلویزیون، توی غذا خوردن، از خانه به تو کارهای عادی، یه نفر یک کاری تو خونه انجام میده که ممکنه عصبیت بکنه. اما اگه همون کار رو موقعی که تو داری نماز میخونی یا داری تسبیحات از زهرا میگی انجام بده، به راحتی نمیریزی به هم، میبینی که حوصله دیگه ای داری. اون موقعی که داری ذکر میگی یه شرح صدر دیگه ای داری. حالا اگر شرح صدر بیشتری میخواد، حوصله بیشتری میخواد، باید چیکار کنه؟ باید ذکر بیشتری بگه. پس ذکر همه کاری میکنه، همه چی ازش به اصل و کل خیر، ریشه همه خیرها ذکر هستش. صلوات خط بفرمایید. چند جا هست گفتن اینجور جا جایی خیلی حساسه، موزه باشید، یاد خدا فراموشتون نشه. یعنی جایی هست که ممکن است انسان ایمانشو از دست بده و جهنمی بشه. در اینجور مواقع که امکان داره انسان جهنمی بشه، ایمانشو از دست بده، اگر یاد خدا بکنه از اون خطر نجات پیدا میکنه. این خیلی کمک میکنه به ما، خیلی. اولیش موقع برخورد با دشمن هست. من بارها تو جبهه دیدم بچه های موقعی که حمله دشمن زیاد می شد، یه عده اصطلاحا کپ میگن، یعنی کپ کردن، نمی دونستن بلنشن، سختشون بود. اونجور جاها فرمانده ها، واقعا فرمانده اون موقع هم خیلی فرق می کرد با فرمانده های مثلا ما توی اطلاعات عملیات بودیم، یعنی خطرناکترین و سختترین کار جنگ بود، یه کار بسیار سخت. یعنی هر شب ما باید از خط رد می‌شدیم، می‌رفتیم تو عراقی ها، تو پایگاهاشون، چادراشون، همه چی، اونم باید با یه اسلحه کم مختصر باید می‌رفتی. هر شب شما خطر اسارت رو داشتی تا برگردی، یا رومین بری، یا اسیر بشی، یا حیوان بکشدت، یا تو باتلاق بیفتی، یا مار نشت بزنه، هزار تا چیز. هر شب این برنامه بود. فرمانده ما مثلا کسی بود که ما صبح با اذان او بلند می‌شدیم. یه نماز شب ردخور نداشت، قرآنش ردخور نداشت، این که و بالاسحاره قرآن میگه اینها یستغفرون، در سحر قرآن میخوندن اینجوری بود، یعنی ایشون هم قرآن سحری داشت، هم ذکر سحری داشت، هم استغفار سحری داشت، نماز شب میخوند. بعد ما همه با اذان فرمانده بلند میشدیم، با اذان فرمانده. بعد ظهر با اذان فرمانده همه جمع میشدن برای نماز. ما میگیم یک ساعت قبل از ظهر ایشون مشغول خوندن قرآن بود، ولی بیشتر از ماها اطاعت میکرد، عبادت داشت. مغرب و عشا همینطور. قاله وقتا که ما نگاه میکردیم میدونیم غیر از کارهای فرماندهیش بیشتر با خدا فقط حرف میزد، مثل رسول خدا. خب این فرمانده ها اینجور جاها یه دفعه یه لشکر رو نجات میدن، بچه ها گرفتار شدن، آتیش خیلی سنگینه، نمیتونن بلندشن. یعنی فرمانده یه ذکری میگه، یه حرفی میزنه، میگه همه بلند میشن، مثلا کنده میشن. یه یا حسینی میگه، یه یا مهدی میگه. من یادم تو کردستان میشب ما تعداد کمی بودیم، رفته بودیم، یه کار خیلی خیلی سختی بود، این جاده بانه سردش بود، 3 سال دست کردها بود، خیلی چند تا لشکر از ما رفته بود اونجا، نتونسته بود کاری بکنم. یه گروه ویژه رو تربیت کردن ولی کم، یک تعداد کمی رو تربیت نظامی خاصی کردن فرستادن، ما هم جزء اونا بودیم. یه جایی ما رفتیم نزدیک شدیم به دشمن، اونا که ما نمیدیدیم، خیلی سخت بود، مثل عراق نبود که ما میدیدیم عراقی ها رو، اصلا شما نمیدید واقعا، درخت و کنده رفته تو ریشه درخت، یه دونه نوک اسلحه بیرونه، هیچی تو نمیبینی از دشمن، توی درخت زیر زمین از اونجا گلوله میاد. بعد یه لحظه ما رسیدیم به اونها، اونا رو ما اشراف داشتن و شروع کردن به تیراندازی کردن. بچه‌ها یه دفعه اصلا دشمن نمیبینی، توی این حال و هوا هم نیستی، یه دفعه میبینی محاصره شدی، دارن شلیک میکنن. مثلا 2 تا 3 نفر یه دفعه میگفتن یا مهدی، همه یا مهدی رو میگفتن، اصلا بچه‌ها زیر و رو میشدن، زیر و رو میشدن، دیگه اصلا انگار نگار دشمن رو میبینن، هیچی دیگه جلوشون رو نمیگرفت. در یه عملیات یادم هستش کربلای یک، من تخریبچی بودم، یعنی اطلاعات عملیات بودم، وظیفه تخریب هم انجام بدم، تخریبچیامون تیر خورده بودن. دویدم وقتی که زیر آتش بود، آتش سنگینی بود، خط لو رفته بود، من به سختی خودم رسوندم به میدون مین، میدون رو باز کردم به بچه ها، هر چی اشاره میکردم پاشن بیا نمیتونستن، چون خیلی آتش سنگین بود، خیلی گفت داد میزدم پاشید بیایید اونجا بمونید بیشتر کشته بشید، نمیتونستن بلند شن. یعنی اصلا تیر میومد، خمپاره میومد، تیر مستقیم میومد، اصلا هیچ تکونی نمیتونستن، سانت به سانت رو میزدن. اصلا مونده بودم، من همه جور اصلا اعضا گرفته بودم اینا چیکار میخوام بکنن، میان نمیان، داد میزدم پاشید بیایید. فرمانده گروه خودش رسون به من، اون خیلی قدرتمند بود، رسون خودش به من، بعد دیم نمیان. یه لحظه من صحنه دیدم، صحنه خیلی قشنگ بود، دیدم تو این فاصله مثلا 100 متر یه بچه بسیجی بلند شد ایستاد، بلند شد ایستاد، این حمایلش هم باز کرد، اصلا اسلحه و تمام همه رو انداخت زمین برای که قدرت بده، اسلحه هم گذاشت زمین که من میخوام بدون اسلحه برم سمت دشمن. یه نارنجک برداشت، یه دفعه یه جمله گفت، تمام بچه‌ها بلند شدن، گفت زیارت عاشورا خونا کیا بودن؟ همین یه کلمه، این یاد خیلی قوقا میکنه. تا گفت زیارت عاشورا خونا کیا بودن، همه راحت بلند شدن، دویدن، خودش رو تر منم رد کرد، از میدونم رد کرد، رفت نارنجک رو انداخت تو سنگر عراقی ها، آتش خاموش شد. یاد خدا، لذا اونجایی که انسان ترس بهش غلبه میکنه، ترس غلبه میکنه هر چیزها، هر نوع ترسی. ولی اینجا نمیشه اند لقاء العدو، اونجا که با دشمن روبرو هستی ذکر بگو تا قدرتمند بشی. یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فعتن فثبتوا واذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون، سوره مبارکه انفال آیه 45. ای مؤمنین، وقتی که با یه گروه از دشمن روبرو شدید ثابت باشید، نترسید، محکم باشید، واذكر الله كثيرا، ذکر خدا رو زیاد بگید اون موقع، لعلكم تفلحون، شاید که رستگار بشید. امیرالمومنین علیه السلام دستور میده به اصحابش، اذا لقیتم عدوکم فی الحرب فاقلوا الکلام و اکثروا ذکر الله عز و جل، هر وقت با دشمن روبرو شدید حرف نزنید زیاد با هم دیگه، کلامتون رو بیارید پایین، کم حرف بزنید، بیشتر چی بگید؟ بیشتر ذکر بگید. اینجوری است. حالا بعضی هستن از آدما تسلط دارن رو خودشون، مثلا یه موقع میبینی یه جای همهمه میشه، سختی میشه، گرفتاری میشه، بعضیا مثلا اعلام میکنن آقا صلوات بفرست، آقا چیکار کن، آقا چیکار کن، ذکر بگو، یا حسین، مشکل حل میکنن، یعنی به همه قدرت قلب میدن، این خیلی مهمه که این اتفاق بیفته وقتی آدم با دشمن روبرو میشه. هر جا که عظمت دشمن، فشار دشمن، کار دشمن ممکنه رو انسان اثر بذاره، انسان برای اینکه اون روش اثر نذاره باید چی بگه؟ ذکر بگه. وقتی ذکر گفتید اینجوری میشه. من یادم هستش روزی داشتم از یکی از کشورهای اروپایی میامدم، اومدیم تو فرودگاه، مغرب شد، بعد من به خانمم گفتم که بریم نماز بخونیم. بریم نماز بخونیم. بعد ما وضو گرفتیم اومدیم و قبله رو پیدا کردیم. خانم من یه چادر برداشت انداخت که ما اونجا نماز بخونیم. ما دوتا اومدیم نماز بخونیم، دیدیم که این کار ما باعث شد همه دیدن که ما داریم نماز بخونیم. شما فکر کنید بیشتر مسافرها نمازخون بودن ولی اونجا روشون نمیشد، جو اونجا اجازه نمیداد. ولی وقتی دیدن دو نفر اومدن نماز خوندن، بقیه چیکار کردن؟ اون جو شکسته شد، بقیه رفتن. خیلی اومدن واسه اونجا نماز خوندن. به قول چیز هیئت ریخ به هم دیگه، خلاصه فرودگاه ریختیم به هم. دو، پس هر وقت یه جا ترس بهتون دست داد، نه فقط جنگ نظامی، یه جا برید با یه شخصیتی که ممکنه تحت تأثیرش قرار بگیرید، نفوذ کنه روتون، اثر منفی روی شما بذاره، حرفای باطل بهتون بزنه، یا توی یه جمع، یه جفوی که دشمن ها هستن، بدخواه هستن، فاسق ها هستن، برای اینکه این روحتون خراب نکنه چیکار کنید؟ یاد خدا بکنید. توی عروسی میری میبینی جف خیلی بده، داری اذیت میشی، ممکنه روحیت خراب بشه، شروع کن ذکر گفتن، پاشو برو بیرون، پاشو برو نماز تو بخون، پاشو یه حرکتی انجام بده، بعد قدرت پیدا میکنی. خب بذار ببینم وقت داریم یا نداریم. حالا میگن نرسیم کاملش بکنیم، میذاریم برای جلسه بعد. دومین مورد چه توصیه کردم ما یاد خدا بکنیم، یعنی اینجایی که قلب ممکنه انحراف پیدا بکنه، موقعی هست که قلب با یه حجم عظیمی از دنیا روبرو میشه. یعنی کجا؟ بازار. بازار، آدم ها وقتی به خرید میرن زود قلبشون قفلت میکنه. یه خوب دقت کنن، خانما به خصوص بیشتر که به بازار علاقه بیشتری دارن، به خرید و بازار علاقه بیشتر دارن، اینجوریست. میگه اینجور جاها وقتی میخواید به تو بازار با خرید و فروش و تجارت و مغازه و کار و جنس و زینت ها روبرو میشید، اینجور موارد مواردی است که انسان حتی شخصیت حقیقی خودش رو هم ممکنه دست بده. یعنی 10 سال 5 سال زحمت کشیده، یه شخصیتی درست کرده، میره توی بازار یه دفعه لباسی میبینه برای خودش میپسنده که کاملا شخصیت تحت تاثیر قرار داده، میخره این لباس رو، میخره و بعد منفی میشه، هوس میفته. یعنی با دیدن جنس های مختلف به هوس میفته و این هوس شخصیت رو تغییر میده. میگه من این لباس چطور نپوشم، میخره میپوشه، بعد رو شخصیتش کاملا اثر منفی میذاره. جنس ها، کالاها، نمیدونم از خواهم خدمتون که لباس های مختلف، ابزار مختلف، اتومبیل مختلف. یک کسی مثلا یه دونه ماشین ساده بسشه، میره تو بازار اتومبیل، اصلا نمیتونه خودشو کنترل کنه، میگه من چرا از این ماشین خوب سوار نشم. بعد میره مثلا 10 میلیون تومان پول داره، اون ماشین 40 میلیون تومانه، بعد نمیتونه از این هوس بگذره، یه دفعه میفته به یه اشتباه بزرگ. میگه آقا این ماشین رو میفروشید؟ میگه بله میفروشیم. قسطی میدید؟ بله قسطی میدیم. خب چقدر؟ آقا 10 میلیون تومان نقد بدید، بقیه رو اقساط با مثلا سود فلان. یه دفعه میبینی این هوس میکنه که سوار این اتومبیل بشه. زیاد من دیدم آدمای اینجوری ها، یه دفعه هوس میکنه همچه اتومبیل سوار بشه، میره یه دفعه تا آخر سالها خودشو گرفتار قرض میکنه اگر بتونه بده، اگر نه وقت مجبور اینم خریده، نمیتونم بعدن عوض بکنه چون به این عادت کرده. بعدن فک و فامیلا میگن چطور ماشین فلان تبدیل شده به ماشین پایین‌تر، نمیتونه کم میاره جلو بقیه چون رقابته، چشم هم چشمیه، مجبور بزنه به خلاف برای اینکه بتونه اتومبیل حفظ بکنه، این جور لباس پوشیدن رو حفظ بکنه. ما الان خانمایی داریم فقط برای اینکه بتونن این ظواهر رو حفظ کنن از شوهرشون طلاق میگیرن. میگه عرضه نداره این رو تأمین بکنه، من حواسه بزرگتر دارم، این به درد من نمیخوره. آدمایی داریم، مردهایی داریم که تن به انواع اقسام جنایت ها و فساد های اقتصادی و دزدی ها و حرام خوری ها میدن چون جلو حواسه شون رو نمیتونن بگیرن، حواسه اقتصادی شون رو. ما اینو بپوشیم، این خونمون باشه، اینجا خونه داشته باشیم. چون میخوام تو این منطقه خونه داشته باشیم، از عمری که باش آخرت رو تهیه کنه هزینه میکنه که بتونه توی منطقه خونش رو حفظ کنه. چرا؟ میتونه بره یه منطقه دو تا منطقه اون ورتر فشار کمتری داشته باشه، وقت برای معرفت الله، برای عبادت، برای سیر و سلوک، برای خودسازی بذاره. اما حوس تو اون منطقه بودن فکر میکنه اون عزت میاره پیش خدا، در حالی که انسان ذلیل میشه پیش خدا، میخواد عزت ظاهری پیش مردم حفظ بکنه اینجور جاها. لذا انسان وقتی با کالا روبرو میشه، یادتون باشه یکی از بزنگاهای شیطان کالاست. یک در حدیث داریم از کمینگاه های شیطان بازاره. یعنی ممکنه تو حالت عادی، تو خونه، تو اداره، تو محل کار و نمیدونم جای دیگه حریف تو نشه، ولی یه جا میره برات نقشه میریزه و کمین میکنه. اونجا کجاست؟ تو بازاره، که تو به محض چشم به مظاهر دنیا میخوره، مقاومتت هم کم میشه، حوسات باب حوس ها باز میشه، هی امیال زیاد میره. چون به هر میلی که دل خواهی سپرد، از تو چیزی در نهان خواهند برد. بله، این که انسان زیاد ببینه، زیاد ببینه، از یاد خدا غفلت میکنه. حدیثشو براتون میخونم بعدن، که توی اعضای بدن انسان هیچ عضوی از اعضای بدن از علی علیه السلام هست. لیس فی الجوارح اقل شکرا من العین فلا تؤتوها سؤلها فتشغلکم عن ذکر الله. در بین جوارح انسان از همه ناشکرتر، ناراضیتر، پرتوقعتر کجاست؟ چشمه. میگه ولا تؤتو سؤلها، هر چی دیدو حوثیت بهش ندید. هر وقت خواست بهتون دستور داد که من دیدم خوشم اومده، دیدم و حوض کردم، بهش نده. اگه دید و خوشش اومد جلوشو بگیر. چرا؟ میگه فتشغل کم عن ذکر الله، شما از یاد خدا غافل میکنه. بعدم قانه نمیشه، یعنی شما هر چی بهش بدی حوضش چیه؟ هی بالاتر میخواد و بیشتر. لذا در بازار گفتن خیلی حواستون رو جمع بکنید، خیلی چشمتون حرز نشه تو بازار، این ور اونور نگاه نکنه و یاد خدا رو بکنید. بذار براتون بخونم حدیثشو. بس دیگه. اکثر و ذکر الله عز و جل اذا دخلتم الاسواق عند اشتغال الناس. ذکر خدا رو زیاد انجام بدید، زیاد ذکر خدا رو بگید هر موقعی که وارد بازار میشید و مردم مشغول این خرید و فروش و کارها هستن. فانه کفارتون لذنوب. ذکر همه جا کفاره ظروف شاید نباشه، ولی تو بازار که محل اشتغال هست، اگر کسی عرضه داشت، شجاعت و قدرت داشت ذکر بگه، میگه این پاکت میکنه. چون تو کجاست؟ تو هوسبازی هاست دیگه ها. تو اونجایی که چشم هرزگی میخواد بکنه شما نگاه نکنید یا یاد خدا بکنید، اونجا جا میگه گناهاتون آمرزیده میشه. و زیادتون فی الحسنات، ثواباتون رو بالا میبره، حسناتون رو بالا میبره اگه تو اونجا شما یاد خدا بکنید. ولا تکتبو فی الغافلین. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه شما در زمره غافلین نوشته نمیشید. بنابراین این خود همین حدیثی که من برای شما خوندم، اگه یادتون نره انشاءالله بگید که خیلی خوب، از این به بعد من هر وقت نزد بازار شدم، اصلا شرطی کنید ذهنتون رو، ذهنتون رو شرطی بکنید، این درست هم میشه. یه مدت تمرین بکنید شرطی بشید، اگر هم قفلت داشته باشید این شرطی شدن کمکتون میکنه. بگید من هر وقت رسیدم به دیدنی ها، به ویترین، چیزی به اسم مغازه، ویترین، بازار رسیدم، اونجا جاش باید چیکار کنم؟ باید ذکر بگم، یاد خدا بکنم تا انشالله گرفتار نشم. اما نتیجه چیه؟ هم گناهاتون آمرزیده میشه، هم حسناتتون زیاد میشه، هم در زمره غافلی نوشته نمیشید. بقیه بحث راجع به همین بازار یه حدیث دیگه مونده که انشالله میذاریم برای جلسه بعد. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.